و چی فکر میکنی علی؟
به گپوی قلم رنگو یادت هست؟
یادم آمد. ای که گفتن ما رنگای اصلی هسته؟
درست است.
خب مشکل چی است؟ رنگ اصلی هستن، عیب داره؟
خب ما خب فقط سه رنگ نداریم، یک کت رنگ داریم. اونا چی میشن؟ اونا خب رنگ اصلی هستن دیگه.
شاباز شاباز،
آفرین آفرین.
چقدر شما اطفال فامیده هستید.
شما بازم به گپ آمدین؟
بله دیگه، وقتی به کمک ما آجد باشه به گپ میایید.
بله به گپ میایید.
خیلی ساله مره جواب بتین.
خب بچه خوب، رنگای اصلی فقط ما و دوستای مستیم. ما که زرد استم و سرخ و آبی. فقط ما سه رنگ رنگ اصلی هستیم.
بله فقط ما سه رنگ.
دیگه رنگا کلشان رنگ فرعی گفته میشن بچه جون.
فرعی؟
بله فرعی یعنی غیر اصلی.
خب چرا میگن فرعی؟
خب به خاطر این که اونا از ترکیب با رنگای اصلی درست میشن. مثلا وقتی ما و زرد با هم گرد شویم رنگ نارنجی به دست میایم.
خب رنگایی داریم که یک رنگ هستن ولی تیره و روشن هستن.
شاباس آفرین دخترک فامیده، چی سوال خوبی. وقتی که یک رنگ اصلی مثل ما که زرد استم با رنگ سفید ترکیب شوه، خب رنگ روشن به دست میایه. اگه با رنگ سفید ترکیب شوه خب معلوم دارست دیگه رنگ تیره به دست میایه.
بله قسمیز بله.
علی جان، مریم جان، نان تیار است جان مادر، بین نان بخورین.
شنیده مادر تا صدای تا کرد.
سرخان عوار بچه.
بره 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 که سرخان عوار شده.
از هر ستان تشکر.
تشکر، ما میرم خیلی نان بخوریم.
بره 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 بره
مریم جان
آمدیم.
میخوام یه جنگل بکشم نقاشی قشنگ من، دلش درخت و گل میخواد. مداد سبزمو بدی تا رنگ کنم باغچه ها رو، صدا کنم پرستو رو کبوتر و زاغچه ها رو. مداد سبزمو بدی تا رنگ کنم باغچه ها رو، صدا کنم پرستو.
خب دیگه نوبتی هم باشه، نوبت خواندن پیامکایتان رسیده. همگلی میخواییم براتان یک پیامک از دختر خوب ما نجیبه جان بخونم. نجیبه جان نوشته کرده که سلام خاله جان. علیک سلام جان خاله. گفته که من 9 ساله هستم و صنف دوم. من رسامی را خیلی خوش دارم. به نظرتان من یک رسام خوب شده میتونم؟ نجیبه جان اول که تشکر از اینکه به برنامه خودت پیامک روان کردی. دومی که اگه خودت بر رسامی علاقه داشته باشی و تلاش بکنی حتما یک روز یک رسام قابل و مشهور میشی.
شاپرک.
خب قندولکای خاله، اگه سون ساعتای خانه ایتان سایل کنین میفهمین که دیگه وقت برنامه هم خلاص شده. ازتان تشکری میکنیم که همراه برنامه خودتان بودین. ما فردا دوباره به خانه هایتان میاییم. منتظر ما باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار تا فردا.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، صبحتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. امیرخان متقی وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان با شماری از دیپلمات ها و نمایندگان رسانه های ایرانی دیدار و گفتگو کرد. امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان روز یکشنبه با سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و شماری از دیپلمات ها و نمایندگان رسانه های دولتی و خصوصی ایران دیدار کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه دولت موقت طالبان، متقی در این دیدار با تشریح وضعیت کنونی افغانستان و تحولاتی که حاکمیت جدید به وجود آمده است، از نمایندگان رسانه ها خواست تا تصویر واقعی افغانستان را به مردم و جهان ارائه دهند. وی با اظهار اینکه افغانستان و ایران اشتراکات مذهبی و فرهنگی زیادی دارند گفت، دو کشور می توانند در بخش‌های اقتصادی، ترانزیت و کشاورزی همکاری داشته باشند. وزیر خارجه دولت موقت طالبان با اظهار اینکه افغانستان قلب آسیاست، افزود که ثبات، امنیت و رشد اقتصادی در این کشور به نفع کل منطقه است. سید حسن مرتضوی، کاردار ایران در افغانستان، نیز در این دیدار هدف سفر مسئولان رسانه‌های دولتی و خصوصی ایران به افغانستان را مشاهده وضعیت این کشور از نزدیک و انعکاس واقعیت‌های افغانستان در رسانه‌ها دانست. منابع محلی در پروان از افزایش آمار تلفات آتش‌سوزی در تونل سالنگ خبر می‌دهند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
سخنگویان حکومت موقت طالبان از جمله ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان، با نشر پیام تسلیت حکومت سرپرست در رابطه با حادثه آتش‌سوزی در تونل سالنگ میگوید شب گذشته یک تانکر تیل در داخل تونل سالنگ آتش گرفته است که در نتیجه آن 12 تن جان باخته و 37 تن دیگر هم زخم برداشتند. در این پیام آمده است که حکومت موقت طالبان با خانواده های قربانیان این حادثه ابراز غم شریکی کرده و برای کشته شدگان جنت فردوس و برای زخمیان شفای کامل می خواهد و آماده است که تمامی ادارات ضرب تلاش میکنند تا دیگر چنین حوادثی رخ ندهد. همچنان مسئولان محلی حکومت موقت طالبان در ولایت پروان میگویند این آتش‌سوزی ناشی از آتش گرفتن یک تانکر تل بوده و سپس به موتورهای مسافربری سرایت کرده است و بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر این شاهراه به روی ترافیک باز است و گفته شده است که زخمیان این رویداد به شفاخانه ولسوالی سالنگ انتقال داده شدند. این در حالی است که حکمت الله شمیم سخنگوی والی پروان میگوید در این آتش‌سوزی 19 تن جان باخته و بیش از 30 تن دیگر هم زخم برداشتند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر امور خارجه نیکاراگوا تاکید کرد گسترش همکاری بین کشورهای همسو یکی از راه‌های خونسا کردن فشار جبهه استکبار است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه در دیدار دنیس مونیکا وزیر امور خارجه نیکاراگوا در تهران با اشاره به روابط خوب دو جانبه ایران و نیکاراگوا و همکاری‌های مثبت و سازنده دو کشور در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، مقاومت در برابر دشمنی‌ها و فشارهای استکبار به ویژه آمریکا را از عوامل تعمیق روابط و همکاری‌های دو کشور دانست. رئیسی در دیدار وزیر امور خارجه نیکاراگوا ظرفیت‌های فراوان ایران و کشورهای منطقه آمریکای لاتین را بستر مناسبی برای انکشاف روابط جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آمریکای لاتین از جمله نیکاراگوا دانست. رئیس جمهور با اشاره بر روابط خوب دو جانبه ایران و نیکاراگوا و همکاری‌های مثبت و سازنده دو کشور در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، مقاومت در برابر دشمنی‌ها و فشارهای استکبار به ویژه آمریکا را از عوامل تعمیق روابط و همکاری‌های دو کشور دانست. رئیسی با تقبیح سوء استفاده آمریکا و غرب از ابزارهای نظیر حقوق بشر علیه کشورهای مستقل و مقاوم، از شکست محاسباتی آمریکا در طراحی‌های جدید علیه کشورها و ملت‌های مبارز و مقاوم گفت و تصریح کرد که گسترش همکاری بین کشورهای همسو یکی از راه‌های خونسا کردن فشار جبهه استکبار است. در این دیدار دنیس مونیکا وزیر امور خارجه نیکاراگوا نیز با اشاره به اقتدار و مقاومت ایران در برابر فشارها و تحریم‌های آمریکا، از اهمیت تدوین و اجرای سند جامع همکاری‌های اقتصادی و تجاری کشورش با جمهوری اسلامی ایران گفت و بر تسریع و تقویت گسترش مبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی دو کشور تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ادعاهای رئیس سازمان جاسوسی آمریکا در ارتباط با همکاری‌های ایران و روسیه و نیز اتهامات او ضد جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با جنگ اوکراین را بی اساس و بخشی از جنگ تبلیغی آمریکا ضد ایران توصیف کرد. ناصر کنعانی چافی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز یکشنبه افزود که مقامات آمریکایی در تداوم ادعاهای سیاسی بی اساس و اقدامات غیرقانونی خود ضد جمهوری اسلامی ایران، همکاری‌های متعارف دفاعی و نظامی ایران و روسیه را زیر سوال می‌برند. کنانه گفت که کارزار تبلیغاتی آمریکایی‌ها که مبنای آن بر دروغ پردازی و فریبکاری قرار گرفته است، با اهداف مختلفی از جمله اعمال فشار سیاسی به ایران، دامن زدن به ایران حراسی و سرپوش نهادن بر جنگ طلبی خود صورت می‌گیرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران افزود همان گونه که بارها اعلام شد، همکاری‌های ایران و روسیه در زمینه‌های مختلف از جمله همکاری‌های دفاعی در چارچوب منافع و مصالح مشترک و منطبق بر حقوق و تعهدات بین‌المللی دو کشور در حال گسترش است و ضد هیچ کشور ثالثی نیست. کنعانی چافی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران منطبق با منافع ملی خود و ضمن رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی در تنظیم روابط خارجی خود مستقلانه عمل کرده و از کسی اجازه نمی‌گیرد. ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در تازه‌ترین اظهارات خود همانند سایر مقامات این کشور مدعی شد که ایران جنگ افزارهای مانند پهپاد در اختیار روسیه گذاشته تا در جنگ با اوکراین استفاده کند. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در گفتگو با شبکه PBS آمریکا افزود که نسبت به رابطه ایران و روسیه بسیار نگران است. در طول تاریخ بی‌اعتمادی زیادی میان روس‌ها و ایرانی‌ها وجود داشته، اما آنها اکنون به یکدیگر نیاز دارند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران انفجار تروریستی در ولایت کرکوک عراق را محکوم کرد. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در پی کشته شدن تعدادی از نیروهای پلیس فدرال عراق در اثر انفجار تروریستی ولایت کرکوک شمال عراق ضمن محکوم کردن این اقدام با دولت و ملت عراق و همچنین خانواده های کشته شدگان ابراز همدردی کرد. در انفجار روز یکشنبه دو موتر پلیس فدرال عراق در منطقه ریاض ولایت کرکوک 12 نیروی پلیس عراق کشته شدند. سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی هشدار دادند اقدامات سرکوبگرانه نظام عربستان سعودی علیه آزادی بیان و اندیشه در این کشور نقض صریح معیارها و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر است. عربستان سعودی ضمن اعمال نظارت شدید بر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی از قوانین مبارزه با تروریسم و جرایم الکترونیکی به عنوان ابزاری برای سرکوب آزادی بیان و اندیشه استفاده می‌کند. سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی هشدار دادند عربستان سعودی از جمله کشورهایی است که برای سرکوب آزادی‌ها نظارت شدیدی بر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اعمال می‌کند. مقامات این کشور از قوانین مبارزه با تروریسم و جرایم الکترونیکی به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان بهره می‌گیرند. بر اساس این گزارش عربستان سعودی از جمله کشورهایی است که به شیوه‌های مختلف از جمله فیلتر کردن یا مجازات زندان و جریمه مالی برای سرکوب مخالفان نظارت شدید بر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کند. شنونده‌های عزیز و ارجمند سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده هستیم. قند پارسی را با هم مشنویم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شربت همه توتیان هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. خبرم رسید امشب که نگار خواهی آمد، سر من فدای راهی که سوار خواهی آمد. بلب آمده است جانم، تو بیا که زنده مانم، پس از آن که من نمانم و چه کار خواهی آمد. شعریست معروف از شاعری بزرگ از سرزمین هند، امیر خسرو دهلوی، کسی که او را توتی هندوستان لقب دادند. زبان فارسی در شبه قاره هند چندین قرن زبان علم و ادب بوده است. هندوستان زیر سلطه سلسله های شاهی فارسی زبان بوده و آنان در ترویج این زبان در هندوستان بسیار کوشیدند. در واقع از زمان فتوحات سلطان محمود غزنوی بود که حاکمان غزنوی در آنجا بر سر قدرت آمدند و زبان فارسی زبان رسمی دربارشان بود. پس از آن هم خاندان‌های مختلفی بر آن سرزمین پهناور حکومت کردند که عمدتاً یا فارسی زبان بودند و یا فارسی دوست. و این حمایت‌ها و توجه‌ها به زبان فارسی لاجرم ظهور جمع کثیری از شاعران فارسی زبان در شبه قاره هند را در پی داشت که چهره‌های برترشان امیر خسرو دهلوی، عبدالقادر بیدل و اقبال لاهوری هستند که امروزه در تمام قلمرو زبان فارسی شهرت دارند. و اما امیر خسرو دهلوی در اصل خواستگاه بلخی دارد، یعنی نیاکانش از بلخ به هندوستان کوچ کردند. به همین دلیل به نام امیر خسرو بلخی نیز شناخته می شود. او در قرن هفتم هجری زندگی می کرده و تقریبا هم عصر با حافظ و سعدی بوده است. امیر خسرو شاعری بوده است بسیار پرکار. دیوان غزلیات سنگینی دارد و همینطور چندین منظومه داستانی با سبک نظامی گنجوی که به هشت بهشت معروف است. و امیر خسرو تنها شاعر نبوده، بلکه موسیقیدان و اهل عرفان و معرفت هم بوده است. به همین دلیل در هندوستان علاوه بر شاعری در جهات دیگری هم شهرت و اعتبار دارد. اما غزلی که برای این برنامه برگزیده ایم شاید معروف ترین غزل امیر خسرو باشد. غزلی زیبا و با احساس، با بیت هایی که رنگ عاطفی بسیاری دارد. خبرم رسید امشب که نگار خواهی آمد، سر من فدای راهی که سوار خواهی آمد. با لب آمده است جانم، تو بیا که زنده مانم. پس از آن که من نمانم با چه کار خواهی آمد؟
Thank you.
شعر وزن پرتحرکی دارد، یک وزن زنده و خیزابی. ردیف و قافیه بسیار برای بیان عاطفی شعر مناسب هستند، چون در همه صحبت از آمدن معشوق است و شاعر هم بر همین اساس مضمون سازی می کند. غم و غصه فراقت بکشم چنان که دانم، اگرم چو بخت روزی به کنار خواهی آمد. دل و جان ببرد چشمت به دو کعبتین و زین پس، دو جهانت داو اگر تو به قمار خواهی آمد. کعبتین همان مکعب‌های کوچکی است که بر روی آنها عددهای 1 تا 6 درج شده است و برای بازی نرد به کار می رود و چون همواره دو مکعب همراه هم بوده است، کعبتین نامیده می شود. در شعر فارسی این کلمه بسیار آمده و نکته جالب دیگر در این بیت کلمه داو به معنای نوبت یا دوره بازی است که در افغانستان رواج دارد و در ایران کمتر به کار می رود. خیلی از کلماتی که در شعر فارسی شاعران شبه قاره آمده است در افغانستان امروز هم رایج است، چون از نظر جغرافیایی به هم نزدیک بودند. اقبال لاهوری هم کلمه داو را در شعرش دارد. سلطنت نقد دل و دین ز کفنداختن است، با یکی داو جهان بردن و دل باختن است. حالا امیر خسرو دو چشم معشوق را به کعبتین تشبیه می کند و می گوید وقتی تو با اینها دل و جان را می بری، دو جهان داو بازی تو خواهد بود. دل و جان ببرد چشمت به دو کعبتین و زین پس، دو جهانت داو اگر تو به قمار خواهی آمد. شاعران خیلی وقتها آه خود را به تیر تشبیه کردند. در اینجا هم شاعر میگوید تو در دل من راه داری، ولی من نگرانم که وقتی به اینجا بیایی تیر آه من تو را زخمی کند. منم و دلی و آهی، ره تو درون این دل، مروی منن در این ره که فگار خواهی آمد. منجمان قدیم از میان سیارات 7 سیاره را می شناختند و به عنوان 7 اختر نام می بردند. حالا شاعر می گوید که تو اگر رخ خود را نپوشانی، منجمان تو را هم در جمع اختران آسمان اختر 8 به حساب می آورند. رخ خود بپوش اگر نه رقم منجمان را، ز حساب 8 اختر به شمار خواهی آمد. می توست خون خلقی و همی خوری دمادم، مخور این قدح که فردا به خمار خواهی آمد. بالاخره می رسیم به 2 بیت بسیار معروف و عاطفی این غزل که شاید بشود گفت عمده شهرت این غزل به واسطه همین بیت هاست. همه آهوان صحرا سر خود گرفته بر کف، با امید آن که روزی به شکار خواهی آمد. کششی که عشق دارد نگذاردت بدینسان، با جنازه گر نیایی با مزار خواهی آمد. و به خصوص این بیت دوم از آن بیت های ماندگار زبان فارسی است، چون احساسی را بیان می کند که برای خیلی از انسان ها تجربه شده، این که شخص تا دم مرگ منتظر کسی باشد و اگر شخص با جنازه‌اش هم نیاید بالاخره با مزار او بیاید. با یک آمدن ببردی دل و جان صد چو خسرو، چه شود اگر بدین سان دو سه بار خواهی آمد. همانطور که گفتیم این شعر امیر خسرو در همه قلمرو زبان فارسی شهرت دارد و بخصوص در هندوستان ورد زبان اهل موسیقی است. بسیاری از آوازخوانان هندوستان این غزل را خواندند، از جمله مرحوم مهدی حسن و همینطور مرحوم نصرت فتحعلی خان. در اینجا پاره ای از این آهنگ زیبا را با هم گوش میکنیم. دوستان عزیز، شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه با بخش کارگاه شعر و صحبت‌های استاد دانشگاه و منتقد ادبی استاد اسماعیل امینی در خدمت شما هستیم.
کارگاه شعر.
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. یکی از داوری های شتاب زده و نادرستی که درباره شعر گذشتگان به حدود مثلا 1000 سال شعر فارسی رایج شده توی جلسات ادبی و حالا من توی بعضی مقالات هم دیدم این است که میگن شعر گذشته ما سوبژکتیو بوده، درونگرا بوده و به جهان عینی و بیرونی توجه چندانی نداشته، یعنی اندیشه ای، جهان‌نگری، کلیتی که حاکم بر اذهان شاعرها بوده خواستگاه شعر بوده و اساساً بر اساس همون جهان‌نگری و اندیشه به عالم بیرون هم نگاه می کردن. بنابراین حضور عناصر و اشیاء عالم عینی از صافی این نگاه سوبژکتیو، نگاه درون نگر رد می شده و ما در شعر گذشته کمتر مثلا با جزئیات و با جهان عینی سر و کار داریم. این داوری حاصل اندیشه کسانی است که به نظر من خیلی شعر نمی خونن، دست کم شعر گذشتگان ما رو خوب نخوندن، شاید مثلا 50 تا 60 تا مثلا شعرهای خیلی مشهور سر زبان رو خوندن. اگر کسی با حوصله بشینه متون رو بخونه، که اساسا روش درست تحقیق کردن هم همین است و روش درست داوری کردن، متوجه میشه که اتفاقا کارنامه شعری گذشتگان ما در مقایسه حتی با شعر امروز بسیار بسیار برونگراتر، جزئی نگرتر و توصیفی بوده نسبت به شعر امروز. یعنی توصیف جهان بیرون به ویژه در دوره‌های مثلا فرض کنید که مثل دوره رواج سبک خراسانی که فراوان است، تو دوره سبک عراقی هم همینطوریه، به غیر از یه معدودی از شعرهایی که حالا حرف‌های مثلا حکمی، حرف‌های عرفانی یا مثلا مباحث کلامی و مجادلات کلامی درش هست، غالب شعرها اتفاقا درباره جهان عینی، درباره اجتماع، درباره مناسبات واقعی میان انسان‌ها، درباره اشیا و عناصری که بیرون از ذهن در جهان محسوس وجود داره صحبت کردن و صورت استعاری هم نداره، یعنی صورت توصیفی و عینی داره. منتها خب این رایج شده که به جای مطالعه کردن و به جای مراجعه کردن به متون، حرفای کلی را متاسفانه از زبان همدیگر بعضی از منتقدین تکرار میکنن و خودشون رو بی‌نیاز میبینن از اینکه به منابع مراجعه کنند و کتاب‌ها رو بخونن.
با تشکر از استاد اسماعیل امینی و سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
زربان عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه و آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رحیم و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. ممنون از اینکه برای این لحظاتتان شنیدن برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کردین. با مدت 25 دقیقه طبق معمول هر روزه در خدمتتان هستیم تا در ارتباط با مسائل صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر لادن گیاهی دکترای تخصصی تغذیه هستیم تا در ارتباط با مسئله تغذیه و خوراک مناسب در دوران حاملگی و بارداری یا شکمداری با شما صحبت بکنیم. در جلسه قبل محترمه خانم دکتر گیاهی در ارتباط با مادر و خانم ها در دوران حاملگی و مسئله تغذیه‌شان صحبت های بسیار خوبی کردند. گفتند که قبل از حامله شدن، چند ماه قبل از او، باید یک مادری که قصد حامله شدن داره باید با فکر شرایط جسمی خود، تغذیه خود باشه، خودش، فامیل و خانوادهش. زنهای چاق گفتن که وزن اضافی دارن، حتما قبل از حامله شدن باید با نظر یک دکتر و توصیه هایی که میشه باید وزن خود مناسب بسازن، بعد از او حامله و باردار شون. روی تغذیه سالم بسیار اشاره شد، مصرف میوه ها، سبزیجات، لبنیات، مواد پروتئینی اشاره شد، روی کمبودهایی که در دوران حاملگی ممکنه وجود داشته باشه، از جمله مصرف فولیک اسید که حتما باید توسط امو کلینیک طفل و مادر و مراقبت هایی که توسط دکترای معالج صورت میگیره ای باید منظم مصرف شوه که کمبود نداشته باشه. و فقط همین قدر بگم که این بحثا بسیار مهم است و اگر خواستین سایتی که ما اول برنامه و آخر برنامه اعلام میکنم، اینمی برنامه ها بعد از پخش شدن در اختیارتان است. هر وقت اگر امکانش باشه به سایت رادیو دری برنامه زربان مراجعه بکنین و این برنامه ها را با حوصله، با خیال راحت میتونین چندین بار هم اگر ضرورت باشه بشنوین و تعقیب بکنین. اینا نکاتی است که واقعا اگر ما فامیل، خانواده اطلاع داشته باشه، معلومات داشته باشه، به خوبی میتونن در یک شرایط زندگی معمولی این چیزها فراهم باشه و خانمای حامله و باردار از یک تغذیه مناسب برای خودشان و طفل و اولادشان برخوردار باشن. قبل شروع بحث جدید آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، از اینکه باز هم لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم تشکر. ما به هر حال در جلسه قبل صحبت‌های بسیار ارزشمندی را از شما داشتیم شنوندگان عزیز ما، مخصوصا خانمایی که قصد حامله شدن دارن، قصد مادر شدن دارن. به هر حال امید است که این بحث‌ها مورد توجهشان قرار گرفته باشه، هم خودشان، هم فامیل و همسرانشان، که توجهات لازمه برای این دوره خاصی از زندگی یک مادر و یک زن بکنن. خانم دکتر، راجع به سه ماهی سوم یا ماهای آخری حاملگی و بارداری اگه بفرمایین، چون در جلسه قبل راجع به سه ماهه اول و سه ماهه دوم حاملگی صحبتای خوبی شد، اینال از ماه پنجم ششم به بعد، یعنی سه ماهه سوم حاملگی، اگر بفرمایین که از نظر تغذیه و خورد و خوراک چی چیزهای ضرورت داره و چی کار باید بکنیم.
عرض سلام دارم خدمت شما. بله تقریبا دیگه جنین حدود 40 سانت تا ماه هشتم به حدود 2.5 کیلوگرم میرسه. توی این زمان خیلی رشد مغزی سرعت زیادی داره، یعنی شاید سریع‌ترین و مهمترین دوران تکامل رشد مغزی هست. پس ما دریافت پروتئین کافی، دریافت امگا 3 برامون مهمه. امگا 3 تو چی وجود داره؟ توی در واقع خود کپسول های امگا 3 که مخصوص دوره بارداری هست معمولا داده میشه در همه جای دنیا، توی کشور ما هم مرسوم هست، توی گردو هست، توی در واقع دانه کتانی که در واقع آسیاب شده هست در گردو هست، و همینطور ماهی هایی که آبای سرد هست. ما نداریم اون ماهی ها رو به اون شکل اینجا، بنابراین بیشتر تکیم رو اومگا 3 روی مکمل های اومگا 3 میتونه باشه و گردو و تخم دانه کتان.
بله
در ماه هشتم و ماه هفتم معمولاً به جهت فشاری که در واقع جنین داره میاره مادر دچار سوزش معده و ریفلاکس و اینها زیاد میشه. پس برنامه غذایی اون باید جوری تنظیم بشه که ناراحتی گوارشیش رو بتونیم به حداقل برسونیم. شاید دیگه نتونیم اینجا خیلی رو فیبرهای مادر مانور بریم و باید به مادر یاد بدیم ببین قبل از اینکه احساس سیری کنی 80% سیر شدی دست از غذا بکش، برای اینکه بعدش بتونی راحت‌تر باشی. دیر هنگام اصلاً نباید مادر غذا بخوره، چون به شدت میتونه باعث آزار اون در نیمه های شب بشه و با سوزش معده و ریفلاکس از خواب بیدار شه.
بله
وارد ماه نهم که میشین دریافت یه سری مواد غذایی خیلی توصیه میکنن، مثلا سیر جزء ترکیباتیه که تو ماه نهم اجازه میدیم که یک مادر باردار بیشتر تو وعده های غذایش داشته باشه. هفته 2-3 بار میتونه در حد 2 حبه 3 حبه سیر رو تو ترکیب غذاهاش داشته باشه. دریافت خرما رو خیلی تو ماه نهم در واقع تاکید میکنیم، دریافت کشمش رو تو ماه نهم تاکید میکنیم و به مادر تاکید میکنیم که دریافتش راحت الهضم باشه، که اگر مجبور به تولد زود هنگام تری شد یا مجبور به سزارین شد یا بچه به صورت طبیعی داشت به دنیا میاد، مادر ذخایر انرژی خوبی رو و همینطور انرژی در دسترس خوبی رو داشته باشه.
بله
خرما و کشمش جزء اون غذایی هستش که ما ماه نهم بارداری معمولا به مادر رو مصرفش رو توصیه میکنیم، و مادرایی که حالا قصد دارن که زایمان طبیعی داشته باشن توصیه های خاصی برای اینها میشه که موقع زایمان همراه خودشون مواد مغذی آب نوش ها رو داشته باشن که انرژی لازم رو برای زایمان طبیعی بتن داشته باشن. مادرانی که زایمان سزارین خواهند داشت توصیه میشه که ناهار روز قبل رو ناهار سیر کننده تری داشته باشن، مثلا میتونن ماکارونی استفاده کنن یا یه غذایی که ارزش انرژی بیشتری داشته باشه، و شام خیلی سبک در حد یک سالاد و تخم مرغ بهشون میدیم و چند تا خرما که برای فردا صبح در واقع مشکل کمتری رو داشته باشن.
بله
این اصولی که داریم میگیم برای شما در دوره بارداری این اصول کلیه، اما خیلی نیاز به شخصی سازی شدگی داره. معمولا میزان افزایش وزن مادر، میزان وزنگیری جنین تابع ژنتیک افراد هم هست و تابع الگوهایی هستش که اینها پیش از بارداری داشتن. بنابراین ممکنه این نکات کلی که داریم میگیم در یک مادری نه اتفاقا بگیم اون آخر خیلی هم لازم نیست خرما بخوری یا مثلا سیر رو به جهت داروهایی که داره میگیره پرهیز بدیم. اینها نکات کلی هستش که حتما با توجه به شرایط مادر شخصی سازی شدگی هم باید در موردش اتفاق بفته.
بسیار عالی. واقعا همونطور که خانم دکتر گیایی گفتن این چیزها و توصیه ها زیادترش مطابق شرایط هر فرد و هر نفر باید مد نظر قرار بگیره. اینجا کلیات بحث میشه از نظر علمی و پزشکی، ولی خب هر فرد هر شخص بر حال شرایط خاص خود داره، از نظر جسمی، از نظر سن و سال و وضعیت خاصی که یک مادر داره، این چیزها باید مطابق وضعیت او تصمیم گیری و برنامه ریزی شود. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات شایع برای خانوما و مادرها ایست که بعد از تولد بچه و طفلشان، زایمان طفل، اونا برای پروگرام و برنامه غذایی و خوراکی خود چیکار باید بکنن، مخصوصا برای برگشت به وزن مناسب و طبیعی قبل از حاملگی؟ چون همونطور که اشاره شد در دوران حاملگی خانم ها طبیعتا یک مقدار چاق میشن، افزایش وزن پیدا میکنن، طبیعی هم هست. اینا دوست دارن که وزنشان برگرده به همون وزن قبل از حاملگی. برای اینمی مسئله و کلا سلامتی خود و طفلشان شما چی توصیه هایی دارین؟
تا تغذیه یه مادر و جنین به هم وصله وصله، یعنی تا زمانی ما هر تغذیه میخواییم برای مادر بگیم نگاه میکنیم ببینیم که جنین تو چه وضعیتی هستش.
بله.
بنابراین نیاز غذایی مادر در دوران شیردهی شاید یک مقدار بیشتر از اواخر حتی بارداری هم باشه، شاید تا 700 کالوری یک مادر داره انرژی مصرف میکنه برای اینکه بتونه شیردهی رو داشته باشه. بهترین رژیم برای مادر تازه زایمان کرده شیردهی هستش و شیردهی انحصاری با شیر مادر بهترین روشیه که بتونه وزن مادر به وزن قبل برگرده، همون اصول غذایی که در دوره بارداری داشت داره، اما متناسب با شرایط بچه ممکن یک سری تغییراتی داشته باشه. مثلا بچه‌ای که ریفلاکس دارن، بچه‌ای که حساسیت به پروتئین گاوی دارن و یا آلرژی‌های خاصی دارن، ممکنه مجبورشون یه سری مواد غذایی از برنامه غذایی مادر حذف بکنیم. ولی اگر بچه هیچ مشکلی نداشت، روند وزنگیری خوب رو داشت، اتفاق می‌افتاد، مادر همون الگوهای غذایی دوران بارداری رو با اون محدودیت‌هایی هم که بود دیگه برداشت نمی‌شه.
بله.
یعنی دیگه ماهی دریا رو می‌تونه استفاده بکنه، اون محدودیت‌هایی که در مورد آلرژی‌های میکروبی بود دیگه در دوره شیردهی به اون حساسیت نیز، از دمنوش‌ها و عرقیجات می‌تونه استفاده کنه و خطری رو برای دوره شیردهی نخواهد.
بسیار تشکر از صحبت‌های ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
تغذیه صحیح از ارکان اصلی زندگی سالم به شمار می رود و در برخی از دورانهای زندگی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. دوران بارداری و حاملگی یکی از این دوران هاست. با توجه به وضعیت فیزیولوژیک، سن بارداری یا شیردهی، میزان فعالیت و خصوصیات ویژه فردی، برخورداری از تغذیه مناسب برای مادر باردار و شیرده امری کاملا ضروری است. نقش تغذیه مناسب در پیشگیری از عوارض و بیماری‌های مختلف در دوران بارداری و ارتقای سلامت مادران باردار و شیرده نیز به خوبی روشن شده است. بر اساس نتایج مطالعات مختلف، وزن مناسب قبل از بارداری و افزایش مناسب وزن در طول بارداری با استفاده از تغذیه مناسب و کافی در دوران بارداری دو راهکار مناسب برای پیشگیری از تولد نوزاد کم وزن می باشد. اما توصیه کارشناسان و متخصصان به مادران در خصوص نکات مهم در رژیم بارداری قبل از زایمان: برنامه غذایی مناسب در دوران بارداری داشته باشید. تغذیه مناسب در دوران بارداری باید شامل سه اصل تناسب، تعادل و تنوع باشد. قبل از باردار شدن تا حد امکان وزن خود را به محدوده مناسب برسانید. در صورتی که وزن شما خارج از محدوده نرمال است، از رژیم غذایی بارداری کاهش وزن و یا افزایش وزن استفاده کنید و تا هنگامی که وزن شما به محدوده نرمال نرسیده است از بارداری خودداری کنید. در صورت ابتلا به بیماری‌های مزمن مرتبط با تغذیه مثل چاقی، دیابت، فشار خون و یا بیماری‌های گوارشی زمینه‌ای نیاز است مشاوره با پزشک و کارشناس تغذیه برای اطمینان از چگونگی ادامه رژیم غذایی یا دارویی قبل از بارداری صورت بگیرد. به هنگام باردار شدن وجود ذخیره کافی املاح و ویتامین ها در بدن ضروری است. به همین دلیل رعایت فاصله ایمن بارداری های متوالی به اندازه حدود 3 سال ضروری است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر لادن گیاهی، دکترای تخصصی علم تغذیه، در ارتباط با تغذیه مادر در دوره‌های مختلف از جمله در سه ماهی سوم حاملگی صحبت‌های بسیار خوبی را داشتند و اشاره داشتند که از ماه چهارم پنجم به بعد افزایش جریان خون داریم، کمبود آهن باید اینجا مورد توجه قرار بگیرد، توصیه میشه که اگر مادر فقر آهن و کمبود آهن داشت حتما باید تامین شه و زیر نظر دکتر. راجع به افزایش وزن جنین هم توصیه‌ها و نکات بسیار ارزشمند اشاره شد. راجع به مصرف مایعات و آب کافی تاکید شد که حتما باید مد نظر باشه و نقاط ارزشمند دیگه که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، ما خانمایی هم داریم که اینا در حین حاملگی مبتلا و مصاب به مشکل دیابت یا مرض شکر حاملگی میشن، به خاطر حامله شدن دچار مشکل قند خون میشن، دیابت پیدا میکنن با نام دیابت حاملگی. اینا باید با رژیم غذایی کنترل شوند، یعنی حتما باید انسولین استفاده کنند. در این ارتباط شما به عنوان متخصص تغذیه چی نکاتی را دارین؟
حقیقتش این هستش که دیابت بارداری خودش یک داستانی هستش. معمولا اگر فردی آزمایش تست اول قندش مشکوک باشه، دو هفته متخصص زنان ارجاع میده این فرد رو پیش مشاور تغذیه که الگوی غذایش رو اصلاح کنه. اگر از قبل پی سی او بوده متفورمین استفاده میکرده، متفورمین رو استفاده میکنه. هیچ وقت روز اول نمیان انسولین رو بدن مگر اینکه اون خانم خیلی چاق باشه و ریسک فاکتورهای دیگه رو داشته باشه. اگر فردی بتونه با رژیم غذایی بره جلو، ممکن اصلا نیاز به انسولین نباشه.
بله،
اما این کار کاملا تیمیه، یعنی متخصص زنان، متخصص قدرت و مشاور تغذیه در کنار هم هستش که در واقع این فرد رو تا پایان بارداری پیش میبرن، میرن جلو. استفاده از انسولین بعضی وقتا واقعا اجتناب ناپذیره، چون نیاز بدن به جهت افزایش پروژسترون به انسولین افزایش پیدا کرده، اما تزریق انسولین باعث میشه که مادر نیاز به در واقع برنامه منظم غذایی نداشته باشه. دست ما بازتر میشه برای اینکه بخوایم برنامه غذاییش رو تنظیم بکنیم وقتی انسولین میگیره، اما باز هم باید یک الگوی درستی رو بره جلو. مهمترین نکته برای اینکه ممکن از هم دیابت بارداری پیشگیری بکنیم اینه که مادر با وزن صحیح و با الگوی صحیح بارداریش رو آغاز بکنه.
پس ممکن است با نظر مشترک متخصص زنان و زایمان یا نسای ولادی، غدد و تغذیه، واقعا این مشکل بدون دریافت دوا و انسولین کنترل شوه و به نظر میرسه که اگر دقیق کنترل شوه مشکل پیش نمیاد، درست است؟
دیابت بارداری رو نباید شوخی بگیریم.
بله،
واقعا میشه خیلی راحت کنترلش کرد، این جز عوارضی نیستش که ما رو خیلی نگران بکنه، اما اگر بی توجهی بهش بشه و دیر در واقع درمان بشه و سطح قند خون هی بخواد نوسان زیاد داشته باشه، روی جنین تاثیر میذاره. ببینید، خیلی از تاثیراتی که ما داریم راجع به در واقع جنین میگیم یا اصلا میایم راجع به تغذیه دوره بارداری به اهمیتش صحبت میکنیم، چرا؟ آیا فقط دنبال اینیم که بچه با وزن طبیعی به دنیا بیاد؟ نه، خیلی از اتفاقاتی که در دوره بارداری میفته، محیط دوره جنین بسیار وابسته هست به تغذیه مدام آن به آنی که مادر داره. مواجهه محیط جنین با مواد مغذی وابسته است به تغذیه مادر. این میاد روی برنامه ریزی تمام سلول ها و ارگان های اون جنین تاثیر میذاره. یعنی اگر ما میخوایم تراکم استخوان خوبی داشته باشیم، برمیگرده به تغذیه مادر. اگر ما میخوایم زمینه بیماری های مزمنمون کم باشه، برمیگرده به تغذیه مادر در دوره بارداری. اگر ما میخوایم چاقی تو جامعه کمتر باشه، برمیگرده به تغذیه مادر در دوره بارداری. اگر ما میخوایم حتی برخی از بیماری های مثل آسم و آلرژی هم ریشش و زمینش رو به تغذیه دوران بارداری ارتباط میدن. بنابراین هدف ما از تغذیه بهینه پیش از بارداری، بارداری و تا دو سالگی، 1000 روز اول زندگی، اینه که زمینه بیماری های مزمن رو در جامعه کمتر بکنیم. اهمیت و ارزشش واقعا به اینه. ممکنه شما بگیم بر اساس آمار بچه های ما با وزن خوب به دنیا میان، پس خانم دکتر ما مشکل تغذیه نداریم تو خانم های باردار. نه، این خیلی ساده انگارانه نگاه کردن به قضیه هست و واقعا ما میخوایم که یک شرایطی رو اون جنین در رحم مادر داشته باشه که برنامه ریزی های سلولیش به بهترین شکل انجام بگیره که ریسک بیماری ها رو در اون در آینده کم بکنیم.
بسیار خوب خانم دکتر گیاهی، به موضوع آسم و آلرژی اشاره کردین. اونایی که آسم دارن، نفس تنگی